نیمی استودیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت خبرونه پر مخ وړي. مهرباني.
با تشکر از شما نوری صاحب سلام عرض میکنم. صبح همه ایتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز شنبه 16 ماه قوس سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشود با 7 دسامبر سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنین. نخواست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. ایالات متحده آمریکا ارزیابی‌ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می‌رود نتایج آن را در یک هفته اعلان کند. در ارزیابی این استراتژی مقامات آمریکایی، ناتو، افغان و پاکستانی شرکت دارند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید مذاکرات در سطح پایان با مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. برهان الدین ربانی در جریان سفرش به ولایت قندهار گفت در حال حاضر نمیتواند تا این موضوع را به رسانه‌ها ابراز کند که مذاکرات با کیها صورت گرفته است. یک مقام نظامی آمریکا میگوید برای کاهش خطر ماین‌های کنار سرک و بم‌ها بهترین راه این است که روند صلح و آشتی در افغانستان سرعت یابد. در این اواخر نیروهای بین المللی به عساکر افغان که درباره مواد منفجره معلومات بدهند پول و جایزه می‌پردازند. به گفته نیروهای خارجی این اقدام تا حد زیاد از حملات توسط مواد منفجره جلوگیری کرده است. وزیر دفاع آمریکا گفته که حملات هوایی نیروهای این کشور صدمه مرگبار را برای شورشیان در افغانستان وارد کرده است. وی همچنان از نیروهای بحری آمریکا خواست تا در جریان عملیات نظامی از احتیاط کار بگیرند تا از تلفات افراد ملکی در افغانستان جلوگیری شود. وزیرستان شمالی دیشب شاهد دو حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بود که در نتیجه 7 تن کشته شدند. هر دو حمله به صورت همزمان در دو منطقه مختلف رخ دادند، اما هویت کشته شده‌ها تا حالا معرفی نشده است. صفحه اینترنتی ویکیلیکس فهرست از مراکز استراتژیک ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان را نشر کرده است. منتقدین نشر این گزارش افشای موقعیت این مراکز را خطرناک می‌دانند، زیرا ممکن تروریست‌ها با استفاده از این اطلاعات همین مراکز استراتژیک را هدف حملات خود قرار دهند. مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز هم در ژنو ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش از ژنو، روز اولین نشست روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران متمرکز بود. و حکومت ارجنتین در کنار برزیل فیصله کرده که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. وزارت خارجه ارجنتین به روز دوشنبه گفت که کشور فلسطین را بر اساس سرحدات سال 1967 پیش از جنگ 6 روزه که در نتیجه اسرائیل نوار غزه و کرانه غربی رود اردن را اشغال کرد به رسمیت بشناسد. همچنان در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. ایالات متحده آمریکا ارزیابی‌ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می‌رود نتایج آن را در یک هفته اعلان کند. در ارزیابی این استراتژی مقامات آمریکایی، ناتو، افغان و پاکستانی شرکت دارند. ناظرین میگویند به نظر میرسد در این استراتژی که پارسال توسط رئیس جمهور اوباما اعلان شد، شاید تغییر زیاد صورت نگیرد، اما ممکن منابع در افغانستان از یک منطقه به محل دیگر منتقل شود. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد را خالد مفتون پیشکش میکند.
قصر سفید در حال تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان است، استراتژی که یک سال قبل باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آن را طراحی کرد. هدف این استراتژی شکست ملیشه‌ها و تامین امنیت در افغانستان بود، کشوری که از جمله فقیرترین کشورهای جهان است و در چند دهه اخیر شاهد بیشترین خشونت‌ها بوده است. این در حالی است که کشورهای غربی تحت فشار قرار دارند تا جنگی که در سال 2001 میلادی در این کشور آغاز شد باید خاتمه یابد. در این حال رئیس جمهور آمریکا گفته است که قوای متحدین در سال آینده تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان آغاز می‌کنند و تا سال 2014 میلادی روند انتقال مسئولیت امنیتی به قوای افغان پایان می‌یابد. در این حال مقامات آمریکایی گفتند که افزایش نیروهای بین‌المللی در افغانستان و سهم بیشتر نیروهای افغان در جنگ علیه شورشان با منفعت‌ها همراه بوده است. بنوشته یوشنس خبری رویترز، اظهارات مقامات آمریکایی در حال صورت می‌گیرد که خشونت‌ها در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته است. علاوه بر آن، بر اساس سروی که اخیراً انجام شد، نشان می‌دهد که افغان‌ها به مسیری که کشورشان در حرکت است، بدبین هستند. در مورد چگونگی تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان رویترز می نویسد شورای امنیت ملی قصر سفید اهدافی را که سال گذشته در استراتژی تعیین شده بود مورد ارزیابی قرار می دهد که آیا برای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده پیشرفت صورت گرفته یا نه. بر اساس معیارهای تجدید نظر این استراتژی، وضعیت فعلی افغانستان در بخش مبارزه علیه تروریسم، امنیت، انکشاف و حکومتداری با اوضاع سال گذشته مقایسه می شود. علاوه بر آن، پلان حکومت افغانستان به منظور مصالحه با تعدادی از عناصر طالبان و رشد کیفیت نیروهای افغان نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. بنابراین رویترز، موافقت استراتژی آمریکا در پاکستان به منظور از بین بردن پناهگاه‌های امن شورشان نیز مورد بررسی قرار می گیرد. رویترز می نویسد تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان اول به کنگره ایالات متحده ارائه می شود و بعداً به تاریخ 13 ماه دسامبر امسال، یعنی حدود یک هفته بعد، برای عامه مردم اعلام خواهد شد. بنابراین رویترز، مقامات نظامی آمریکا و ناتو، وزارت خارجه ایالات متحده، سایر ارگان‌های این کشور و حکومت‌های افغانستان و پاکستان در تجدید نظر این استراتژی سهم دارند. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است، نتایج تجدید نظر ممکن در برگیرنده تغییرات ناچیز در عملکرد نظامی ایالات متحده و تیم‌های غیر نظامی آن کشور در افغانستان باشد و یا تغییر منابع از یک قسمت کشور به بخش دیگر کشور باشد. ولی انتظار نمی رود که تغییری عمده در استراتژی و عملیات در این کشور با وجود بیاید.
شنیدید که ایالات متحده ارزیابی ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می رود نتایج آن را در جریان یک هفته اعلان کند. در ارزیابی این استراتژی مقامات آمریکایی، ناتو، افغان و پاکستانی شرکت دارند. این که در جزئیات این ارزیابی ها چی میتواند شامل باشد و تحلیل ها در این مورد چیست، در بخشی که در اخیر امین مجله خبری، یعنی در بررسی مطبوعات غرب خواهید شنید، با تفصیل برایتان خواهیم گفت. با ما باشید.
مجله خبری، رادیو آزادی.
7:37 دقیقه با وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید مذاکرات در سطح پایان با مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. برهان الدین ربانی این موضوع را در جریان سفرش به ولایت قندهار ابراز کرد. آقای ربانی بعد از ظهر دیروز یک جا با معصوم استانکزی، یکی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان، وارد ولایت قندهار شد. این هیئت همچنان با والی های 6 ولایت جنوب افغانستان ملاقات هایی داشت که جزئیات در این مورد را سید معروف همدرد، خبرنگار رادیو آزادی از قندهار، گزارش می دهد.
برهان الدین ربانی رئیس شورای علی صلح و معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای علی صلح بر روز دوشنبه با 6 والیان ولایت های حوزه جنوب غرب طی اجتماع بر روند آغاز صلح و عشتی ملی که خواست دولت و ملت افغانستان است صحبت کرد. بعد از گردی همایی مقامات یاد شده در نشست خبری اشتراک ورزیده و در مورد جلسه یاد شده به خبرنگاران اظهارات کردند. برهان الدین ربانی رئیس شورای علی صلح در این نشست به خبرنگاران گفت که مذاکرات به سطح پایین با مخالفین دولت صورت گرفته است، اما وی گفت که نمی خواهد نامهای کسانی را افشا کند که با آنها مذاکرات جریان دارد.
سو محدود یقینا تماسو نشته، اما تر هغه وخت پور شدید
چند تماس های محدود صورت گرفته است. تا زمانی که این مذاکرات به یک نتیجه قطعی نرسد، اعلان این مذاکرات به مطبوعات پیش از وقت است.
بالکل یو قطعی نتیجه تا اون رسید شو نو مطبوعات اعلان کولم مزون فکر در مصلحت نه لري.
معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای علی صلح گفت که حوزه جنوب غرب یکی از مهمترین حوزه افغانستان بوده و به سطح ولایت این اولین بار است که مقامات شورای علی صلح در قندهار بر روند صلح و عشتی ملی با والیان این حوزه، متنفذین و اعضای شوراهای ولایتی گرده هم می آیند. استانکزی در صحبتهایش گفت که وضعیت ناامنی افغانستان برای کشورهای همسایه پاکستان و منطقه خطر را مواجه کرده می تواند. و یفزود یک تعداد اعضای شورای علی صلح در این اواخر با پاکستان سفر کرده و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به روز شنبه با رئیس شورای علی صلح برهان الدین ربانی در کابل دیدار نموده و در این مورد وعده همکاری به یکدیگر سپرده است. شورای علی صلح در ماه میزان سال جاری به خواست جرگه مشورتی ملی صلح تدویر یافته بود. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، قندهار.
از اظهارات رئیس شورای عالی صلح افغانستان شنیدید که میگوید مذاکرات در سطح پایان با مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است، اما برهان الدین ربانی گفته که بنابر بعض موارد نمیتواند تا این موضوع را بر رسانه‌ها ابراز کند که مذاکرات باکی ها صورت گرفته. در حالی که حکومت افغانستان تلاش ها را به منظور گفتگو با مخالفین مصالح دولت ادامه می دهد، یک مقام نظامی امریکا گفته برای کاهش خطر ماین های کنار سرک و بم ها بهترین راه این است که روند صلح و آشتی سرعت یابد. در این اواخر نیروهای بین المللی به اساکر افغان که درباره مواد منفجره معلومات بدهند پول و جایزه می پردازند. به گفته نیروهای خارجی این اقدام تا حد زیاد از حملات توسط مواد منفجره جلوگیری کرده است. اما گفته می شود که هنوز هم بمها و ماینهای کنار سرک بزرگترین عامل مرگ و زخمی شدن نیروهای بین المللی و افغانهای ملکی در این کشور به حساب میاد. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته است که روند سیاسی بهترین شیوه است تا عملات بمی شورشان در افغانستان کاهش یابد. بمهایی که بیشترین تلفات را برای نیروهای ایالات متحده وارد کرده است. به گفته جنرال مایکل اوتیس، یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا، روند مصالحه سیاسی در عراق عامل عمده در کاهش عملات بمی به شمار می رود و به اعتقاد وی روش مشابه در افغانستان نیز مؤثر واقع خواهد شد. جنرال اوتیس در واشنگتن دیروز به خبرنگاران گفت که از بین بردن احساسی که مردم را به جاسازی این بمب‌ها تحریک می‌کند جزء عمده این اقدام باید باشد. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از این جنرال نظامی آمریکا نوشته است که آموزش نیروهای محلی افغان، فراهم کردن تجهیزات با تربیه سگ‌هایی که مواد انفجاری را کشف می‌کنند، بخش‌های عمده دیگری است که می‌توان عملات بمی را کاهش بدهند. ماهانه حدود 1200 بمب‌های کنار سرک و ماین‌ها در افغانستان یا انفجار می‌کنند و یا کشف می‌شوند. بنوشته فرانس پرس، زمانی که خشونت‌ها در عراق به اوج خود رسیده بود، تعداد عملات بمب‌های کنار سرک به 4000 می‌رسید. بنوشته فرانس پرس، سال 2010 میلادی که مرگبارترین سال برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان به حساب می‌آید، حدود 60% تلفات قوای ناتو در این کشور ناشی از عملات بمب‌های کنار سرک بوده است. بر اساس گزارش ها در سال 2010 میلادی 680 تن از نیروهای بین‌المللی در افغانستان کشته شدند که حدود 470 تن آنها از اساکر آمریکایی می باشند. به گفته جنرال اوتیس، بمب‌هایی که در عراق ساخته می شدند بر اساس معیارهای نظامی بود، ولی بمب‌هایی که در افغانستان ساخته می شوند و در سرک ها جاسازی می شوند به شکل ابتدایی است که کشف آن مشکل است. طبق گزارش ها بسیاری از بمب‌ها در افغانستان از مواد کیمیایی امونیوم نایتریت ساخته می شوند و در سرک های خامه جاسازی می شوند. در سال 2009 میلادی آمد کرده رژیم افغانستان تحت فشار متحدین بین المللی قرار گرفت و وارد کردن کود کیمیایی که در ترکیب آن امونیوم نایتریت باشد منع قرار داد، موادی که از آن در ساخت بم استفاده می توان کرد. به گفته جنرال اوتیس، کنترل سرحد میان افغانستان و پاکستان تقویت شده و پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا به این باور است که این روش بالای استراتژی طالبان شورشی تاثیرگذار بوده است.
در حالی که مقامات نظامی امریکا گفتند برای کاهش خطر بمب‌های کنار سرک و ماین‌ها بهترین راه این است که روند صلح و آشتی سرعت یابد، وزیر دفاع امریکا گفته است حملات هوایی نیروهای این کشور صدمه مرگبار را برای شورشیان در افغانستان وارد کرده است. رابرت گیتس این اظهارات را دیروز در انگارهای کشتی‌های تیاره بردار موسوم به ابراهام لینکن واقع در بحیره عرب برای نیروهای امریکایی ابراز کرد. وی همچنان از نیروهای بحری امریکا خواست تا در جریان عملیات نظامی از احتیاط کار بگیرند تا از تلفات افراد ملکی در افغانستان جلوگیری شود. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا گفته است که حملات هوایی نیروهای ایالات متحده از ضربه مهلک برای شورشیان در افغانستان بوده است. گیتس که دیروز در بین صدها تن از نیروهای بحری امریکا در بحیره عرب سخنرانی میکرد همچنین گفت زمانی که قوای امریکایی غرش تیاره‌های جنگی را میشنوند احساس راحتی میکنند و در عین حال دشمنان میدانند که بعد از صدای تیارات جنگی چه اتفاق میافتد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، وزیر دفاع آمریکا که در نزدیک یک جت جنگی F-18 ایالات متحده در بحیره عرب صحبت می‌کرد، خطاب به نیروهای بحری آمریکا گفت که آنها ضربه مرگباری را برای دشمنانشان وارد کردند و از جان مردان و زنان آمریکایی در میدان جنگ محافظت کردند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای آمریکایی عملیاتشان را علیه شورشیان در افغانستان افزایش داده و هدف آنها تغییر اوضاع جنگی در این کشور می‌باشد. بنوشته فرانس پرس، رابرت گیتس همچنین اعتراف کرده که عملات هوایی خطر تلفات غیر نظامیان را نیز در قبال دارد، ولی گفته است که نیروهای آمریکایی از احتیاط کار می‌گیرند تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. گیتس به نیروهای بحری آمریکا همچنان گفته است که با در نظر داشت اوضاع پیچیده جنگ افغانستان، آنها باید به طور فوق‌العاده از احتیاط کار بگیرند تا از کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری شود. آمد کسی رئیس جمهور افغانستان بارها عملات هوایی آمریکا را که موجب کشته شدن غیر نظامیان شده مورد انتقاد قرار داده است. ولی مقامات امریکایی و ناتو گفتند که طالبان از طریق عملات بمی و استفاده غیر نظامیان به حیث سپر بیشتر موجب کشته شدن افراد ملکی شدند. در حال حاضر حدود 5000 عملی هوایی در انگارهای تیاره‌های جنگی ابراهیم لینکن واقع در بحیره عرب مستقرند و نیروهای امریکایی را در افغانستان کمک میکنند.
از اظهارات تازه وزیر دفاع امریکا شنیدید. ساعت 4:15 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی و 7:45 دقیقه به وقت کابل است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. ایالات متحده امریکا ارزیابی‌ها در مورد استراتژی افغانستان را آغاز کرده و انتظار می‌رود نتایج آن را در یک هفته اعلان کند. در ارزیابی این استراتژی مقامات امریکایی، ناتو، افغان و پاکستانی شرکت دارند. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید مذاکرات در سطح پایان با مخالفین مسلح دولت صورت گرفته است. برهان الدین ربانی در جریان سفرش به ولایت قندهار گفت در حال حاضر نمی‌تواند تا این موضوع را بر رسانه‌ها ابراز کند که مذاکرات با کی‌ها صورت گرفته است. یک مقام نظامی امریکا میگوید برای کاهش خطر بمب‌های کنار سرک و ماین‌ها بهترین را این است که روند صلح و آشتی در افغانستان سرعت یابد. در این اواخر نیروهای بین‌المللی به عساکر افغان که درباره مواد منفجره معلومات بدهند پول و جایزه می‌پردازند. به گفته نیروهای خارجی این اقدام تا حد زیاده از حملات توسط مواد منفجره جلوگیری کرده است. صفحه اینترنتی ویکیلیکس فهرست از مراکز استراتژیک ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرده است. منتقدین نشر این گزارش افشای موقعیت این مراکز را خطرناک می‌دانند، زیرا ممکن تروریست‌ها با استفاده از این اطلاعات همین مراکز استراتژیک را هدف حملات خود قرار دهند. مذاکرات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز هم در ژنو ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها روز اول این نشست روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران متمرکز بود. و حکومت ارجنتین در کنار برزیل فیصله کرده که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. وزارت خارجه ارجنتین به روز دوشنبه گفت که کشور فلسطین را بر اساس سرحدات سال 1967 میلادی به رسمیت خواهد شناخت. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. و حالا در منطقه و جهان. وزیرستان شمالی دیشب شاهد دو حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بود که در نتیجه 7 تن کشته شدند. هر دو حمله به صورت همزمان در دو منطقه مختلف رخ داد. در ماه دسامبر این نخستین بار است که تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی پناهگاه‌های شورشیان را در وزیرستان شمالی هدف قرار می‌دهند. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
طی دو حمله جداگانه تیارات بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 7 تن جانهایشان را باختند. عملات مذکور دوشنبه شب در دو منطقه جداگانه وزیرستان شمالی، اما در فاصله زمانی نه چندان یکی پی دیگر صورت گرفت. طبق اطلاعات رسیده از محل، حمله نخست در فاصله 4 کیلومتری بازار میرعلی در قریه خوشحالی انگامه صورت گرفت که یک تیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک اراده موتر پرتاب کرد که در نتیجه آن 4 تن از سرنشینان موتر مذکور هلاک گردیدند. این در حالی است که حمله دومین در عین زمان در فاصله 30 کیلومتری جنوب محل وقوع حمله اولی در قریه علی خیل با پرتاب دو راکت دیگر از سوی تیاره بی پیلوت یک دکان هدف قرار داده شد که طی آن 3 تن جانهایشان را باختند. مسئولین دولتی در منطقه خبر حملات یاد شده و کشته شدن 7 تن را در آن تایید نمودند، اما ازرای جزئیات بیشتر در رابطه خودداری کردند. میر کلام وزیر، یک تن از باشندگان محلی، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت در مورد چنین گفت:
دمونم میر کلام وزیر دیدنان که ما حمله چشوی دو داد شمالی وزیرستان.
وی میگوید: نام من میر کلام وزیر است. امروز کدام حمله‌ای که رخ داد؟ نخست در 4 کیلومتری میرعلی در قریه خوشحالی بالا یک موتر گرفت که 4 تن را هلاک کرد. حمله دومی در 30 کیلومتری جنوب میرعلی در قریه علی خیل یک دکان را هدف قرار داد که در آن 3 تن کشته شدند. در هر دو حمله دو راکت بالای اهداف یاد شده پرتاب گردیده بود. چون طی این حملات دکان و موتر هر دو به کلی تخریب شدند، تا هنوز در مورد هویت کشته شدگان اطلاعی نداریم.
مکمل توګه دیکونده بشوید یو گاډای غچې کسونه معلومات نشی چې سیک.
قابل یادآوری است که حملات تیاره‌های بی پیلوت از سال 2004 میلادی بدین سو بالای مناطق قبایلی پاکستان آغاز گردیده و تا کنون جریان دارد. طبق احصای ذرای دولتی، بیشتر حملات از سوی تیاره‌های یاد شده در سال 2002 میلادی رخ داده که بیشترین اهداف آنها را وزیرستان شمالی تشکیل می‌دهد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای وزیرستان شمالی. این حملات درست در روز رخ دادند که 40 تن در نتیجه دو حمله انتحاری بالای جلسه بزرگان قبایلی حامی حکومت پاکستان در مهمند جنسی کشته شدند. این حملات دیروز در منطقه غالانی رخ داد. با گفته مقامات، یکی از حمله کننده ها خود را در داخل ساختمانی که جلسه در آن برگزار شده بود منفجر کرد و انتحار کننده دومی خود را در بیرون این تعمیر انفجار داد. مسئولیت این حملات را تا حالا کس یا گروه به عهده نگرفته است. و حالا گزارش در مورد داغ‌ترین موضوع روز. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس فهرست از مراکز استراتژیک ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرده است. منتقدین نشر این گزارش افشای موقعیت این مراکز را خطرناک می‌دانند، زیرا ممکن تروریست‌ها با استفاده از این اطلاعات همین مراکز استراتژیک را هدف حملات خود قرار دهند. مرکز خبری رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که فشرده آن را امید مرزبان پیشکش می‌کند.
صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس فهرستی از مراکز محرم استراتژیک آمریکا در سراسر جهان را نشر کرده است که افشای موقعیت‌های این مراکز منافع ملی آمریکا را با تهدید مواجه می‌سازد، زیرا ممکن است تروریست‌ها با استفاده از این اطلاعات این مراکز را هدف حمله قرار دهند. اطلاعات نشر شده یکی از جنجال برانگیزترین اسناد است که تا حال توسط ویکی‌لیکس در صفحات اینترنت نشر شدند. اکنون در ایالات متحده آمریکا تحقیقات جنایی بر ضد ویکی‌لیکس آغاز شده و مقامات می‌خواهند دریابند که چگونه این صفحه اینترنتی بیش از 250 هزار سند سری دیپلماتیک ایالات متحده را به دست آورده است. اکنون مقامات آمریکایی در این باره تحقیق می‌کنند که آیا ویکی‌لیکس با افشای موقعیت مراکز استراتژیک آمریکا و قرار دادن این اطلاعات در اختیار تروریست‌ها به نحوی از تروریستان حمایت کرده است یا خیر. یکی از افرادی که بالای این اقدام ویکی‌لیکس انتقاد می‌کند مالکوم ریفکند است که زمان به حیث وزیر خارجه و وزیر دفاع بریتانیا ایفای وظیفه کرده است. ریفکند می‌گوید ویکی‌لیکس با افشای این نوع اطلاعات که تروریست‌ها علاقمند به دریافت آن هستند غیر مسئولانه عمل کرده است. یک سخنگوی صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه گفت افشای این اطلاعات امنیت ملی آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها را با تهدید مواجه می‌سازد. از سوی دیگر لوئیس آرنوال فدرال استرالیا رابرت مکلیلند گفت جولیان اسانج اساسگذار صفحه ویکی‌لیکس به حیث یک تبع استرالیا حق آن را دارد تا در صورت مواجه شدن با اتهامات جنایی از کمک قنسولگری های استرالیا در دیگر کشورها برخوردار شود. اما مکلیلان افزود حکومت استرالیا همراه با آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای جهان در بخش تحقیقات جنایی در مورد جولیان اسانج کمک میکند. او حق آن را دارد تا به حیث یک شهروند استرالیا با کشور خود برگردد. این یک حقیقت است، اما او میداند که استرالیا در قبال موافقت نامه های دو جانبه که موازی با قوانین جرایم جنایی با دیگر کشورها امضا کرده است مسئولیت دارد. فهرست نشر شده از سوی ویکی‌لیکس جزئیات درباره موقعیت پایپلاین های گاز، مراکز مهم ارتباطی، مراکز عمده ترانسپورت، منابع طبیعی و مراکز دیگری را که برای آمریکا از اهمیت استراتژیک برخوردارند افشا کرده است. جزئیات درباره پایپلاین دروژبا که طولانی ترین پایپلاین نفت در جهان است و شرق روسیه را به اوکراین، بلاروس و کشورهای اروپای مرکزی وصل می‌کند نیز افشا شده است.
از تازه ترین اسناد شنیدید که از سوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس نشر شده است. و حالا سایر خبرها در منطقه و جهان. مذاکرات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز هم در ژنو ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها روز اول این نشست روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران متمرکز بود. کاترین هشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به صورت رسمی رهبری این مذاکرات را به عهده دارد و نمایندگان ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در آن شرکت دارند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که به یونان رفته عصر دیروز در صحبت با خبرنگاران در آتن ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات سازنده باشد.
امیدواریم مذاکراتی که شروع شد بعد از فراز و نشیب های فراوان اراده جدی سیاسی و توأم شدنش با مذاکراتی سازنده در واقع افق‌های جدیدی رو برای همکاری ایجاد بکنه.
قدرت‌های غربی تلاش دارند تا گفتگوهای آنها با سعید جلیلی نماینده ارشد ایران در امور مذاکرات هسته‌ای با پیشرفت‌های همراه شود و آنها راه حل را دریابند تا ایران از غنی‌سازی یورانیم دست بکشد. حکومت ارجنتین در کنار برزیل فیصله کرده که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. وزارت خارجه ارجنتین به روز دوشنبه گفت که کشور فلسطین را بر اساس سرحدات سال 1967 پیش از جنگ شش روزه که در نتیجه اسرائیل نوار غزه و کنارنه غربی رود اردن را اشغال کرد به رسمیت میشناسد. برازیل به روز جمعه هفته گذشته فلسطین را بنابر تشکیل سرحدی 1967 به رسمیت شناخته بود. اسرائیل اقدام اردوکشور را رد کرده و آن را اقدام قابل ندامت خوانده است. رهبران شش کشور خلیج که متحدین ایالات متحده آمریکا هستند دیروز اجلاس منطقه‌ای را در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی آغاز کردند. نگرانی‌های امنیتی از مسائل عمده مورد بحث اجلاس سالانه شورای همکاری‌های خلیج خوانده شده است. این در حالی است که صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس هفته گذشته 250 هزار سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا را نشر کرد و بعض از این اسناد نگرانی‌های شش کشور خلیج به خصوص رهبران عربستان سعودی و بحرین را در مورد برنامه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد. و اینکه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی در واشنگتن ملاقات کرد. در دیدار دیروزی مقامات سه کشور در مورد نگرانی‌های مشترکشان در خصوص حملات تحریک‌آمیز کره شمالی صحبت کردند. ملاقات وزرای خارجه این سه کشور دو هفته بعد از آن صورت گرفت که حمله مرگبار کره شمالی بالای یک جزیره کره جنوبی باعث کشته شدن 4 تن به شمول 2 عسکر قوای بحری کره جنوبی و 2 غیر نظامی شد. وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی گفتند که آنها در آینده در جستجوی همکاری روسیه نیز خواهند شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. در چند روز اخیر سفر غیرمنتظره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به افغانستان به صورت گسترده در رسانه‌های غربی انعکاس یافته است. نشریه فارن پالیسی در این مورد می‌نویسد سفر سوم دسامبر اوباما یک نشانه جدید است که نشان می‌دهد ارزیابی دارای اوباما از استراتژی و پالیسی آمریکا در مورد افغانستان در نوسان کامل قرار دارد. باراک اوباما در سخنرانیش به نیروهای آمریکایی در بگرام گفت ما امروز می توانیم افتخار کنیم که مناطق کم تحت کنترل طالبان قرار دارند و بیشتر افغانها این فرصت را یافتند که به آینده امیدوار باشند. با گفته اوباما عساکر آمریکایی در ماموریتشان در افغانستان به پیروزی خواهند رسید. اما با نوشته فارن پلیسی مقامات در واشنگتن می خواهند بدانند که موفقیت چگونه به دست می آید. آنها در تلاش هستند تا گزارش‌های جامعه را در مورد تمامی سازمان‌ها و اداراتی که به نحوه در منطقه دخیل هستند به دست آورند. نشریه می‌نویسد قصر سفید می‌خواهد بداند که کدام بخش از پالیسی‌هایش موفق ثابت شده و کدام یک با ناکامی همراه است. استیف کول یک تحلیلگر سیاسی در تابستان امسال گفته بود بررسی ماه دسامبر از استراتژی آمریکا در افغانستان باید روی سوالات بنیادی و سیاست واقعی تمرکز کند که آیا مردم افغانستان و رهبران این کشور همان هدف را دنبال می کنند که متحدین بین المللی افغانستان دارند؟ فارن پالیسی همچنان نوشته است امروز افغانها در روزهای قرار ندارند که در آغاز سقوط طالبان در آنجا بودند. در آن وقت حکومت کابل به صورت گسترده به حیث یک نیروی وحدت ملی و بین المللی پذیرفته شده بود اما حالا با گذشت 9 سال و اشتباهات تمامی جوانب این وحدت دیگر وجود ندارد. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد تمویل برخی گروه‌های افراطی توسط عربستان سعودی مقاله را نشر کرده است. به نوشته روزنامه نزدیکترین متحدین نظامی و سیاسی آمریکا در خلیج برای این کشور به اندازه دشمنان ایالات متحده مشکلات را ایجاد کردند. بر اساس اسناد افشا شده وزارت خارجه آمریکا، عربستان سعودی اکنون بزرگترین منبع تمویل شورشیان اسلامی به شمول گروه طالبان و لشکر طیبه به حساب می آید. گاردین می نویسد بر اساس سندی که از سوی هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امضا شده در ماه دسامبر پارسال عربستان سعودی بزرگترین منبع تمویل کننده مسلمانان سنی در سرتاسر جهان بوده است. به نوشته منبع بخش از مشکلات به نبود ظرفیت در عربستان سعودی اشاره می کند. همه سال صدها هزار تن به خاطر ادای مراسم حج به عربستان سعودی می روند و پول زیاد را مصرف می کنند و عربستان سعودی نمی تواند مانع ورود آنها شود. روزنامه گاردین می نویسد تعداد از شورشیان در مراسم حج وارد عربستان سعودی می شوند و به شرکت ها و صندوق های مالی کمک کننده مراجعه می کنند و به این ترتیب مؤسسات خیریه ثبت شده نزد دولت عربستان سعودی با آنها کمک مالی می کند. اما بخش از مشکلات با کنارگیری مقامات سعودی ارتباط می گیرد. برخی اسناد شکایت از این دارند که چالش هایی در مورد تشویق مقامات عربستان سعودی جهت جلوگیری از تمویل شورشیان وجود دارد و این موضوع باید به اولویت استراتژیک ریاض مبدل شود. گاردین در بخشی از مقاله بر نقل از شاهزاده محمد بن نایف رئیس اداره مبارزه با تروریسم عربستان سعودی گزارش داده که بر ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است ما تا حد نهایی تلاش میکنیم اما اگر پول میخواهد که به سوی تروریستان برود به هر صورت انتقال خواهد یافت. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تندری مجله خبری با من و همکارانم تشکر. از همکار تکنیک دایره روشن هم